متعلق به دمشق بود که سالها دستشون بود، حالا شروع کردن مناطق دیگر هم گرفتن. آمریکا و اروپا و دولت هایی که روی این چیزها در سایر کشورهای دنیا حساسن، روی 1 متر و 10 مترش حساسن، نه فقط سکوت میکنن، اعتراض میکنن، کمک هم بلکه میکنن. کار کار اوناست.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده و همراهان گرامی. شما شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید در اولین نوبت کاری امروز و امیدوارم که همچنان ما را همراهی بفرمایید در 23 آذر ماه 1403. با افتخار تمام همچنان با شما هستیم. ازتون دعوت میکنم که برنامه های ما رو بشنوید. صبحی دلنگیز در این آدینه روز برای همگی شما آرزومندیم عزیزان دل. انشاءالله در ادامه برنامه های رادیو ایران و در این نوبت کاری شنونده برنامه بررسی رسانه های بیگانه خواهیم بود. شما هم ما رو تنها نذارید تا ساعت 14 که برنامه های گوناگونی برای شما تهیه و تدارک دیدیم.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یارانیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکا، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام. صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه های بیگانه. احسان همتی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم تا 25 دقیقه همراه شما باشیم تا نگاهی داشته باشیم به تحولات ایران و جهان در رسانه های بیگانه. تقاضا دارم دقایق پیش رو همینجا روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز شنونده رادیو ایران باشید. مهمترین خبر هفته بدون شک مربوط به سوریه است، زمانی که دولت بشار اسد به انتهای خود رسید.
در سوریه 3 روز پس از سقوط حکومت بشار اسد، ائتلاف نظامی حاکم دولت موقت تشکیل داد. از سوی دیگه در شرق این کشور حملات ترکیه و گروه‌های اسلامگرای نیابتیش به مواضع کردها همچنان گسترش پیدا می‌کند.
بعد از اون هزاران خبر مختلف از این کشور منتشر شده و هر رسانه ای اتفاقها رو از زبان خودش روایت کرده.
امارات هم قراره به زودی سفارت خودش رو در دمشق بازگشایی کنه. احمد الجولانی، رهبر گروه تحریرالشام که حالا به نام احمد الشرع هم شناخته میشه، میگه به نیروهاش دستور داده تا از شهرها خارج بشن و امنیت شهرها رو قراره نیروی پلیس بر عهده بگیره.
اما چند شاهد عینی وجود داره که به ما میگن ابهامات هر روز بیشتر میشن.
چه انتظاری از آینده داری؟
امیدوارم زندگی مردم که تحت فشار بودن بهتر بشه. ما آزادی میخواییم.
اول تصاویر شادی بسیاری که از این کشور مخابره میشه و نشون دهنده یه ترکیبی از شادی و ترس در بین این مردم وجود داره که همه رو شوکه کرده.
به رغم دعوت دولت انتقالی برای برگشتن مردم سر کار، بیشتر مغازه‌ها و ادارات تعطیل هستند. در مرز سوریه و لبنان از بیش از نیم قرن سلطه خاندان اسد جز چند پوستر چیز دیگری نمانده. راننده سوری ما میگوید انقدر همه چیز سریع رخ داده که بعضی مثل اون نمیدانند خوشحال باشند یا نگران.
صبح از خونه بیرون رفتم، تعدادی آدم مسلح دیدم و حتی چند تا بچه در حالی که راه میرفتن به هوا شلیک میکردن. ترسیدم. کسی نمیدونه اوضاع چیه. بعضی دارن فرار میکنن و بعضی برمیگردن کشور.
دوم گروهیه که رهبری این شورش رو بر عهده داره. از یک گروهی که دنبال برابری و عدالت و سهمدهی به همه گروه هاست یا وابستگی شدید اونها به القاعده و سپس داعش که همه رو متعجب کرده.
شرایط بسیار پیچیده یه سمیر، از یک طرف آمریکایی‌ها خیلی خرسندن طبیعتاً به خاطر سرنگون شدن بشار اسد، ولی عملاً الان فعلاً تا این لحظه کسی زمام امور رو در سوریه در دست داره که جایزه 10 میلیون دلاری آمریکا براش تعیین کرده.
سوم رفتار صهیونیست‌هاست که همه چیز رو در این کشور به هم ریختن و در این نابسامانی عملاً به خاک سوریه حمله کرده، اما سعی می‌کنه به حمله خودش مشروعیت بده.
در خبر دیگه، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی گزارش داده نیروهای اسرائیلی به 25 کیلومتری دمشق رسیدند. اسرائیل در روزهای اخیر همچنین صدها مرکز نظامی در خاک سوریه رو هدف حمله‌های هوایی خودش قرار داده.
با وجود این شرایط هیچ کس نمیدونه سوریه چه مسیری رو طی خواهد کرد. سوالی که البته هر رسانه غربی تلاش کرده جواب مورد علاقه خودش رو به اون پرسش سنجاق کنه. اما چه شگردهای رسانه‌ای ملموسی میشه در این هفته در سوریه دید؟ اولین شگرد رسانه‌ای اینه که دست‌های پشت پرده برای این براندازی رو مخفی کنند. عملاً هیچ نشونه‌ای از همکاری‌های سیا و موساد در خبرها نیست و برعکس تعجب آمریکا هم در اون دیده میشه.
این هست که در تلاشن یک تاثیرگذاری انجام بدن، در تلاشن تا ببینند که چگونه میتونند رابطه دولتی که در سوریه بر سر کار خواهد آمد رو با ایالات متحده بدل به یک رابطه عادی بکنند. اینها در تلاشن که این کار بکنند.
شگرد اصلی سیاستمداران آمریکایی همیشه این بوده که کمی با فاصله از اصل ماجرا بایستند و بگن ما نمیدونیم چه خبره، ولی مراقب هستیم که به منافع ما ضربه وارد نشه.
یک داستان دیگه هم که اینجا مورد توجه قرار گرفته خود آقای الجولانی است، فردی که به نظر میاد چندین سال پیش توسط آمریکایی‌ها دستگیر شده بود در عراق به خاطر که عضو داعش و القاعده بوده است. ایشون به نظر میاد در طول حداقل چند روز آینده در یک ترانسفورمیشن، در یک چرخش 180 درجه ای از یک جهادی ضد آمریکایی، ضد یهود، ضد صهیونیستی تبدیل شده است به یک رهبر جهانگرای خیلی آینده نگره که الان میخواهد تمام گروه های سیاسی و مذهبی رو همه رو گرد هم بیارد. اینجا در واشنگتن همونجور که سمیر هم گفت با خوشبینی محتاطانه نگاه میکنن به الجولانی، ببینن صحبتاش چقدر با حرفاش یکی خواهد بود.
با وجود اینکه عملا بیشتر رسانه‌ها میدونن آمریکا در خاک سوریه حضور غیرقانونی داشته، به آموزش بسیاری از این گروه‌ها پرداخته و هزینه‌های اونها رو تأمین می‌کنه و از همه مهمتر میدونن آمریکا محبوبیتی بین مردم سوریه هم نداره.
توجه داشته باشیم که اکثریت سوری ها، برای اکثریت سوری ها آمریکا تقریبا هیچ اعتباری نداره. طبیعتا سوری ها فراموش نکردند که آمریکا در دوره اوباما اجازه داد که سوری ها به حال خودشون رها بشن، خطوط قرمزشون رو در اون حملات شیمیایی بشار اسد سال 2012-2013 اجازه داد که اون خطوط قرمز رد بشن، شکسته بشن و بعد هم سوری ها رو به امان خدا یا در برابر روس ها تنها رها کرد.
تنها جایی که آمریکا خواسته خودش رو کنشگر اصلی بیان کنه در حمله به مواضع داعش بوده.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر بر ضرورت ادامه حضور نظامی ایالات متحده در شمال و شرق سوریه به منظور ادامه مبارزه با داعش و جلوگیری از فرار اسرای این گروه در زندانهای تحت کنترل کردها تاکید کرد.
رسانه‌های حامی غرب می‌دونن وجهه منفی داعش میان ملت‌های جهان باعث میشه حضور آمریکا در سوریه توجیه بشه و دوباره همه نسبت به اونها نگاه منجی پیدا کنن. بنابراین با سانسور همه فعالیت‌هاشون فقط روی حمله به داعش تاکید می‌کنن.
بیننده ساعت خبر صدای آمریکا هستین. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز دوشنبه هشدار داده بود که داعش سعی خواهد کرد از این دوره برای بازیابی مجدد قابلیت‌هاش در سوریه بهره ببره، اما گفت که ایالات متحده مصمم هست اجازه نده این اتفاق بیفته.
این لحظه یک فرصت تاریخی است، اما خطرات قابل توجهی نیز به همراه دارد. تاریخ نشان داده که فرصت‌های نویدبخش چقدر سریع می‌توانند تبدیل به درگیری و خشونت شوند. داعش سعی خواهد کرد از این دوره برای احیای توانایی‌های خود، ایجاد پناهگاه‌های امن استفاده کند. همانطور که ضربات دقیق ما در آخر هفته نشان می‌دهد، ما مصمم هستیم که اجازه ندهیم این اتفاق بیفتد.
از دیگر بُعد خبری این هفته که با جهت‌دهی خاص اطلاع‌رسانی شد، حملات اسرائیل به خاک سوریه بود. یک تجاوز آشکار که تبدیل به حرکت انسان دوستانه شد. همکارم نگاهی به این شگرد رسانه‌ای داشته. لطفاً بشنوید.
شاید سوء استفاده کننده ترین فرد در تحولات سوریه این مرد باشه، نتانیاهو.
من میخواهم به نسل‌های رزمندگانی که برای آزادسازی گولان جنگیدند و از آن دفاع کردند بگویم امروز همه اهمیت عظیم حضور ما در بلندی‌های گولان را درک می‌کنند، نه در دامنه‌های آن، بلکه تسلط ما بر بلندی‌های گولان امنیت ما و همچنین حاکمیت ما را تضمین می‌کند.
اون که سالها برای سقوط دولت در سوریه و ضربه زدن به جبهه مقاومت برنامه ریزی کرده بود، حالا خوشحال به نظر میرسه و عملاً میگه دیگه نمیذاره سرزمین سوریه محل مخالفان اسرائیل باشه.
بنیامین نتانیاهو ساعتی پیش گفت اسرائیل خواهان برقراری رابطه با حاکمان جدید در دمشق، اما در عین حال هشدار داد اگر به جمهوری اسلامی امکان حضور دوباره در سوریه داده بشه اسرائیل پاسخی قهرآمیز نشون میده.
اسرائیل از روز دوم سقوط دولت به داخل خاک سوریه حمله کرد، از آسمون و زمین.
شاهد حملات گسترده اسرائیل از دیروز بودیم. این حملات حالا به نظر میرسه که ساعت به ساعت بیشتر میشه. چه اهدافی هدف گرفته شده؟
ما دیشب جت‌های اسرائیلی رو داشتیم که از ارتفاع بسیار پایینی حرکت می‌کردن، ساعت‌ها بر فراز شهر بودن. بعد پهپادهای اسرائیلی اومدن که اونها هم با صدای خیلی قوی بر فراز شهر دور می‌زدن.
وقتی نیروی خارجی به خاک یک کشور شلیک کنه و نیرو بفرسته، عملاً یک جنگ حساب میشه. همه ی قوانین بین‌المللی زیر پا گذاشته شده.
انتقاد سازمان ملل، ترکیه و کشورهای عربی از حملات گسترده اسرائیل به سوریه. همزمان نتانیاهو به رهبران جدید هشدار داد اجازه حضور مجدد به ایران ندهند.
حتی در سازمان ملل علیه اسرائیل صحبت کردند، اما در خط رسانه‌ای که از سوی شبکه‌های حامی اسرائیل پیگیری شد، همه چیز متفاوته.
کنار اون ارتش زمینی اسرائیل هم پس از تصرف بلندترین نقطه کوه هرمون در داخل خاک سوریه با توپخانه و تانک در منطقه جولان و منطقه حائل بین سوریه و اسرائیل مستقر شده.
اولا به اسرائیلی ها حق دادن که نگران خودشون باشن و حمله کنن.
خیلی خوشحال هستم که نیروی مسلح اسرائیل داره یک منطقه حائل بزرگتری رو در داخل سوریه به دست میگیره، منطقه ای که میتونست به تصرف گروه های شورشی در بیاد و اون موقع سوالات خیلی بیشتری رو برای ما ایجاد بکنه. این منطقه حائل کمک میکنه ما از مردم خودمون بتونیم حفاظت کنیم.
دوما نگرانی صهیونیست‌ها رو یک نگرانی جهانی مطرح کردند که حملاتش برای همه منطقه و حتی جهان خوبه. فقط تصور کنید که نیروی دریایی سوریه کاملا نابود شده.
که وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده نیروی دریایی کشور ناوگان سوریه رو در عملیات دوشنبه شب منهدم کرده. شرکت امنیت دریایی امری هم اعلام کرده که اسرائیل روز دوشنبه دست کم 6 کشتی نیروی دریایی سوریه رو در بندر لازقیه هدف قرار داده.
این امکانات دفاعی مال همین مردمه و سالها برای ایجادش تلاش شده، اما همه نابود شده. معناش مشخصه، مردم سوریه شاید برای 50 سال آینده هم نتونن دوباره از مرزهای دریایی خودشون دفاع بکنن، فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور این کشور باشه.
این تصاویری از قایق‌های منهدم شده و تجهیزات متعلق به نیروی دریایی سابق سوریه در لازقیه، سواحل مدیترانه این کشور.
این خیلی
من به همراه نخست وزیر به ارتش اسرائیل دستور دادیم که یک منطقه دفاعی استریل و عاری از سلاح و تهدیدات تروریستی در جنوب سوریه ایجاد کند تا از ریشه دواندن و سازماندهی تروریسم در سوریه و ایجاد خطرات مشابه آنچه در لبنان و غزه قبل از 7 اکتبر رخ داد جلوگیری
شود.
این یک جنگ تمام عیار علیه مردم سوریه و آینده امنیتی اونها بود، اما متاسفانه آشوب‌های داخلی اونها را از امنیت مرزی خودشون غافل کرده و ابزاری برای دفاع ندارن. این ماجرا برای نیروی هوایی اونها هم هست. همه ی تأسیسات و هواپیماها نابود شده و در همین راستا چند دروغ بزرگ هم مطرحه. اول اینکه اسرائیل میگه ما سلاح‌های شیمیایی رو هدف قرار دادیم.
متعلق به ارتش حکومت بعثی سوریه بودن. توانایی‌هایی که شامل استفاده بمب‌های شیمیایی علیه مردم خودش میشد.
دوم اینکه ما طرفدار مردم سوریه هستیم و می‌خوایم به جای جنگ، فناوری و رفاه به اونها هدیه بدیم.
برعکس چیزی که اسرائیل داره به منطقه ارائه میده پروژه توسعه هست، پروژه کمک و همکاران و شرکای خودش برای انتقال فناوری ها و تکنولوژی های بروز هست. برای همه فکر میکنم که پروژه اسرائیل در خاورمیانه بسیار پایدارتر از پروژه ایران در خاورمیانه هست.
به فرض من میگم این گروه ها مثلا وصل بشن به عربستان سعودی، به کشورهای آرومتر مثلا خلیج فارس که در پیمان ابراهیمی هستن و ملحق بشن به این پیمان و با اسرائیل رابطه خیلی خوبی برقرار بکنن، من حتی تعجب نمی کنم اگر حتی اسرائیل خسارت این مسائل رو به اونها بده.
اما هیچ انسان عاقلی نمیتونه باور بکنه که یک کشوری بتونه بدون ارتش امنیت آینده خودش رو تأمین بکنه و حتی روابط برابری با همسایه داشته باشه. این رفتار صهیونیستا اونقدر آشکارا ضد مردم سوریه و قوانین بین المللی بود که روی آنتن زنده کارشناس اینترنشنال مجبور شد اعتراف کنه.
کاملا همینطور هست. واقعا در حقوق بین الملل ما چیزی نداریم که یک کشوری به یک کشور دیگه حمله بکنه. هیچ بندی در این زمینه نداریم، تبصره‌ای، ماده‌ای، قانونی نداریم که یک کشوری به یک کشور دیگه حمله بکنه، کشتی‌هاشو غرق بکنه، منابع به حال اداریشو بزنه و خسارت جدی ایجاد کنه در شهرهای مختلف و به حال بگن که مثلا می‌خواستیم از سلاح‌هاشون رو از بین ببریم، ولی یه سری تجهیزات و یه سری اماکن و یه سری به هر حال دارایی‌های سوری رو در واقع دارن نابود می‌کنن در طی روزهای گذشته و بگن که ما این کارو انجام میدیم که اگر یه وقت تصمیم گرفتن یه روزی حمله کنن به اسرائیل برای اسرائیل خطر باشن اون خطر رو از بین ببریم. ببینید اینا چیزایی هستش که ممکن هستش که در داخل اسرائیل خریدار داشته باشه و به هر حال کمپینی هستش که آقای نتانیاهو ممکنه جلو ببره و توجیه کنه افکار عمومی داخل اسرائیل رو، ولی از نظر حقوق بین الملل این توجیهی نداره.
آینده دفاعی سوریه که دیگه از بین رفته، اما این میتونه یک تجربه برای همه کشورهای دیگه باشه. اسرائیل از همه ملت‌های مسلمان منطقه بیزاره و دوست داره که کشوری حتی یه تفنگ برای دفاع از خودش نداشته باشه. برای صهیونیست‌ها یک مسلمان خوب یک مسلمان مرده است.
اما درباره این که آینده سوریه چه خواهد شد، چند طرح متفاوت وجود داره که خیلی کوتاه درباره اش صحبت میکنیم. برخی میگن الگوی لیبی میشه، یعنی اینکه کشور دچار جنگ داخلی خواهد شد. برخی میگن الگوی تونس خواهد شد، یعنی اینکه نهادهای دموکراتیک مذهبی و غیر مذهبی به تقسیم قدرت میپردازند و انتخابات همه چیز رو حل میکنه. برخی میگن الگوی مصر مطلوبه، یعنی مدتی کوتاه یک دولت میاد و دوباره یک دولت نظامی کودتا میکنه و همه چیز رو در دست میگیره. و برخی هم میگن الگوی افغانستان خواهد بود، یعنی یک حکومت سلفی که با بستن فضای داخلی یک امنیت نسبی ایجاد کرده و ارتباطهای جهانیش محدود خواهد بود. البته برخی هم میگن سوریه الگوی خودش رو خواهد داشت، اما تقریبا اکثر تحلیل ها بر این قرار گرفته که امنیت داخلی بزرگترین چالش اونهاست. اما برای درک آینده سوریه باید مسیری که در این 10 سال اومده بررسی بشه، جریانی که از بیداری اسلامی شروع شد و تا بحران سوریه پیش رفت. تحلیل دکتر اکبری پویا، کارشناس مسائل بین الملل رو در این باره بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از خودسوزی جوان میوه فروش تونسی های بو عزیزی در میدان مرکزی تونس که یک مأمور شهرداری زن این رو واداشت از میوه فروشی، جهان فکر نمی کرد که خودسوزی این روبروی شهرداری تونس تبدیل به یک نمادی بشه. شمال افریقا، تونس، مصر، لیبی رو در نورده، برسه به سمت یمن، برسه به منطقه قطیف عربستان، به بحرین. به یک باره این مسیر در سال 2011 منحرف میشه در سوریه، از این حیث که شعارهایی که اینها داشتن در شمال افریقا، در خود یمن، در خود قطیف عربستان، در خود بحرین ضد امریکایی بود، ضد صهیونیستی بود و افرادی که در این تظاهرات شرکت می‌کردن مردم خود اون کشور بودن، نوعش مسالمت‌آمیز بود. ولی به یک باره در سوریه شعارها عوض شد، ضد ایران شد، اصلا بحث جنگ درون تمدنی شد به نوعی. بله. باز که آقای نتانیاهو سال 2014 همه سفرهای خودش رو در تل‌آویو جمع کرده بود، گفته بود که خوشحال باشید. از زمانی که بن گوریون در سال 1948 اسرائیل رو بنا نهاد، هیچ روزی به مثل امروز در آرامش نیستیم. تا سال 2016 که به یک آرامش نسبی رسید اینجا، ولی 8 سال بعد از این مسیر ما شاهد این هستیم که مرحله به مرحله پاکسازی که شکل پیدا کرد در منطقه به نام استان ادلب در 60 کیلومتری حلب که 160 هزار نفر جمعیت داشت، امروزه 3 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت داشته و چیزی حدود 120 هزار جنگجو در اونجا 8 سال به نوعی مسلح شدنش از ترکیه رو شکل داد. 21 دور مذاکرات نشست آستانه که تکمیلیش در دوحه انجام شد. در این 21 دور تمامی تلاش جمهوری اسلامی ایران با فشاری که بر دولت بشار اسد می آورد که الان مهم این هست که داستان سوریه تموم شه، حمله به ادلب شک بگیره. ولی یک سری ملاحظات وجود داشت. یک، اتحادیه اروپا. بله. که مانع میشد. سالانه 3 میلیارد دلار کمک بلاعوض با اردوغان کرد که حمله صورت نگیره و اردوغان اعلام کرده بود که اگر حمله شک بگیره هم ورود زمینی پیدا میکنه هم ورود هوایی، یعنی مستقیم وارد جنگ میشه، چون اروپا پذیرش 3 میلیون 500 هزار مهاجر رو در این مرحله نداره. گاهن اگر بخوایم منطقه رو بسیط‌تر کنه تا 4.5 میلیون نفرم شامل میشدن. تمام تلاش های اردوغان این بود که کردها کانتونهاش به همدیگر نرسن. بس چی کاری کرد؟ در ازای در اختیار دادن پایگاه انجبلیک و پایگاه کرجیک که برای رهگیری موشک‌های ایرانی فقط طراحی شده به سمت رژیم صهیونیستی، 10500 کیلومتر مربع از خاک سوریه، یعنی 25 الی 35 کیلومتر در عمق، 680 کیلومتر در عرض، به اندازه استان قم و ما رو در اختیار خودش گرفت. حتی زیر ساختای آموزشی، بهداشتی، تمامی حوزه ها رو، حتی نامگذاری خیابان ها به نام سلطان عبدالحمید، کمال اتاتورک، حتی خدای اردوغان شکل داد. این 8 ساله فرصت بسیار مناسبی بوده که در زمان آقای دونالد ترامپ هم سه عملیات بزرگ رو داشته: شاخه زیتون، سفر فرات، چشمه صلح، هفت گروهی که زیر شاخه احرار شام یعنی ترکمنهای سوری عنوان می شدن، به این نوع اینها را آماده کرد در 10 پایگاه آموزشی که توسط شخص وزیر امور خارجه ترکیه هاکان فیدان آماده کرد تا به امروز به این فضا ما رسیدیم.
روزهای آینده بسیار مهمه و همه امیدوارن که مردم سوریه بتونن از پس این تفکر آمریکایی و اسرائیلی که با سرنوشت اونها بازی میکنه بر بیان و این جریان ویران کننده رو پس بزنن. به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا، لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
زبان فارسی نامت بلند آیین سخن.
تنوین مخصوص کلمه‌های عربی است و به کار بردن آن در واژه‌های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه دومن بگوییم دوم. هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا. واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه یه رویا و صدا. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای از شکوه و اتحادی. من و تو با دلی مست ترانه، سوار موجها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدا.
ماشین لباسشویتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.